نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر شهری که همراه رادیو فردا هستید در این نیمه شب ایران به شما سلام میکنیم، به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که در ایران چهارشنبه آغاز شده، 14 آبان ماه. آزاده اسدی هستم با شما در یک برنامه زنده رادیویی تا 45 دقیقه آینده از مجله نیمه شب رادیو فردا. با خبرها شروع میکنیم. مینا بهرام هست.
سلام شنوندگان عزیز. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در این کشور در جریان است. پیش‌بینی می‌شود مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری‌خواه بماند و نگاه‌ها بیشتر به مجلس سنا متمرکز است. از 100 کرسی مجلس سنا در حال حاضر 45 کرسی در اختیار جمهوری خواهان است و آنها در تلاشند تا کنترل این مجلس را نیز به دست آورند. در چندین ایالت آمریکا نیز همزمان فرمانداران و شهردارها انتخاب می شوند. رئیس جمهوری اوکراین دستور اعزام واحدهای تقویتی ارتش را به چند شهر مهم در شرق و جنوب شرقی این کشور صادر کرد. پترو پروشنکو روز سه‌شنبه در سخنانی در شورای امنیت و دفاع ملی این کشور گفت این نیروی تقویتی برای محافظت از این شهرها در مقابل حملات احتمالی جدایی طلبان هوادار روسیه اعزام می شود. رئیس جمهوری اوکراین همچنین پیشنهاد ابطال قانونی را داده است که قرار بود بر اساس آن به دو استان لوهانسک و دونتسک که زیر کنترل جدایی طلبان است خودمختاری محدود داده شود. در همین حال ناتو میگوید نیروهای روسیه روز سه‌شنبه به مرز اوکراین نزدیکتر شدند. از سوی دیگر روسیه میگوید روز سه‌شنبه 10 کامیون کمک‌های بشردوستانه شامل سوخت و دارو به لوهانسک و دونتسک رساند. فرانسه و لبنان روز سه‌شنبه قرارداد 3 میلیارد دلاری برای تجهیز ارتش لبنان به هزینه عربستان سعودی امضا کردند. بنابر گزارش‌ها این قرارداد با حضور مقام‌های فرانسه، لبنان و عربستان در ریاض امضا شد و مطابق آن فرانسه سلاح و ابزار نظامی در اختیار ارتش لبنان قرار می‌دهد تا با گروه‌های جهادی که از سوریه به داخل لبنان رخنه می‌کنند مقابله کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس اطلاعاتی که از منابع عربی به دست آورده است از مذاکرات محرمانه میان 4 کشور عرب برای تشکیل یک پیمان نظامی خبر داده است. این مذاکرات میان کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت در جریان است. به گزارش آسوشیتد پرس هدف اصلی از این همکاری‌های نظامی مبارزه با بنیادگرایان افراطی در لیبی و شیعیان حوثی در یمن است. ایجاد موازنه در برابر ایران از دیگر اهداف این اتحاد نظامی ذکر شده. این اتحاد نظامی در سرکوبی داعش در سوریه و عراق شرکت نخواهد کرد. عربستان سعودی و امارات متحده به طور جداگانه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش هم‌اکنون همکاری می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را مبنی بر موافقت ایران با انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده خود به روسیه تکذیب کرد و این خبر را جعلسازی توصیف کرد. روزنامه نیویورک تایمز دیروز به نقل از مقامات و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات نوشته بود که ایران در توافقی موقتی پذیرفته است بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به روسیه انتقال دهد. در گزارش نیویورک تایمز شرط انجام این توافق رسیدن به توافقی جامع‌تر با غرب عنوان شده است. پلیس پاکستان میگوید یک زوج مسیحی به اتهام اهانت به قرآن در روستایی در 60 کیلومتری لاهور مرکز ایالت پنجاب به دست جمعی از مردم محل کشته شدند. به گفته پلیس شماری از اهالی روز دوشنبه این زوج را ابتدا با ضرب و شتم کشته و سپس اجساد آنها را در کوره آجرپزی محل کارشان آتش زدند. مسئولان پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که کمیته‌ای برای تحقیق در این مورد تشکیل شده است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار مجازات عاملان این حمله شده.
مینا بهرام‌هست، ممنونم از تو. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، همچنان با شما خواهیم بود. گمانه‌زنی‌ها در برخی از نشریات آمریکایی در مورد جزئیات احتمالی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب و نقش روسیه.
روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سود میبره، ولی از طرف دیگه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه.
مراسم روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و شعارها درباره پرونده هسته‌ای ایران.
گروگانگیری عملا قطع رابطه با جهان پیشرفته صنعتی رو به وجود آورد. عملا سبب شد ایران از رشد اقتصادی و توسعه عمرانی و صنعتی باز بمونه.
همراه ما بمونید تا 45 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از جمله برنامه یه صدای شما، صدای فردا رو هم خواهید شنید. زمان ادامه مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان نزدیک میشه و گمانه‌زنی‌ها هم در مورد روند ادامه مذاکرات بین ایران و غرب در جریان هست. روزنامه نیویورک تایمز از جزئیات توافق احتمالی بین ایران و غرب خبر داده، جزئیاتی که البته مقام‌های رسمی ایران رو تکذیب کردند. رویا کرمی مجد.
در حالی که شمارش معکوس برای ادامه آنچه کارشناسان مرحله نهایی گفتگو میان ایران و غرب نامیدهند آغاز شده است، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای ادعا کرده ایران به طور ضمنی موافقت کرده در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با غرب حجم زیادی از ذخایر اورانیوم خود را به روسیه انتقال دهد. این روزنامه این خبر را به نقل از مقامات و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات اعلام کرده و نوشته است از دید این دیپلمات‌ها این موضوع یک پیشرفت مهم در مذاکرات محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در صورت نهایی شدن این توافق، روسیه ذخایر اورانیوم منتقل شده از ایران را به میله‌های سوختی ویژه‌ای تبدیل خواهد کرد. این میله‌های سوختی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نوشته این روزنامه، پس از تبدیل اورانیوم به میله‌های سوختی، نمی‌توان آن را به سادگی برگردانده و در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار داد. بهروز بیات، کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد تأثیر این توافق بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران میگوید:
پیشنهادی که دوباره الان مطرح شده در واقع چطور 4-5 سال پیش مطرح بود، به این معنی که ذخایر ایران جمع نشه، انباش نشه، بلکه به خارج فرستاده بشه. برای قلبی از این لحاظ واضح اهمیتی که دوران گریز رو دراز میکنن، اونو نمیخوان که انباشت مواد غنی شده تو ایران باشه. از طرف دیگه برای ایران اگه واقعا این پیشنهاد روی میز باشه و قبول بشه، به این ترتیب خواهد بود که باعث حفظ صورت میشه، چون حاکمیت جمهوری اسلامی نمیتونه که بپذیره که به کلی از غنی‌سازی دست برداره، یا اینی که به شدت ظرفیت رو پایین ببره، اقلن بلاواسطه نمیتونه. و خب این یک توافقیه، یه سازشی میانی.
به نوشته یه روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به این روزنامه گفته است که روس‌ها نقش بسیار مهمی را در این مذاکرات بازی کردند. به گفته بهروز بیات، روسیه با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادی خود این نقش ها را بر عهده گرفته.
نفع روسیه یک کمی پیچیده است در این ارتباط. از یک طرف روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سود میبره، این یه طرف قضیه است، ولی از طرف دیگه قضیه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه. ایران به لحاظ برنامه هسته‌ایش بیشتر به روسیه وصل میشه. اگه فرض بکنیم حاکمیت جمهوری اسلامی قصد اینو داشته باشه که تعداد زیادی ریاکتور بخرد از خارج، خب طبیعتاً روسیه وضعیت ممتازی پیدا خواهد کرد. به لحاظ سیاسی هم کمکش به غرب در ارتباط با ایران هم میتونه باعث ابین بردن تشنج شدیدی که الان بین روسیه و غرب وجود داره بشود.
با این همه، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به مقاله روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که هیچ یک از بگفته او گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی که توسط برخی رسانه‌های خارجی صورت می‌گیرد مورد تایید نیست. وی تاکید کرده مذاکره کنندگان ایرانی صرفاً با در نظر داشتن منافع ملی و حقوق مردم ایران در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. یک دیپلمات ارشد نیویورک تایمز گفته است چالش بزرگتر برای رسیدن به توافق در مذاکرات واکنش ایران است. به گفته او نمیتوان اطمینان داشت که ایران پیشنهادهای معقول و منطقی را بپذیرد و یا اینکه همچنان به تقاضاهای افراطی و غیر همسو با نیازهای عملی مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. با اینکه جو خوشبینی عمومی به ادامه روند مذاکرات در میان طرفین حاکم است، یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه بار دیگر خواستار اجرای کامل اقدامات عملی مورد توافق دو جانبه شد. آقای آمانو گفت ایران اغلب اقدامات عملی در مورد توافق را رعایت کرده، اما نه همه ی آنها را. وی همچنین با بیان اینکه آژانس همچنان در حال بررسی عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران است، گفت آژانس نمی‌تواند تضمینی معتبر مبنی بر نبود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد.
در گزارش رویا کرمی مجد در مورد مسائل و جزئیاتی شنیدیم که به شکل احتمالی از توافق بین ایران و غرب در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده و مطرح شده، جزئیاتی که البته مقام‌های رسمی ایران اون رو تکذیب کردند. در سایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه بکنه.
Action of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
بله، این برنامه رو فردا هم خواهید شنید، فردا بعد از ظهر. روز سه‌شنبه به مناسبت سالگرد 13 آبان ماه، روز اشغال سفارت آمریکا در سال 58 در تهران که البته همزمان با روز عاشورا بود، مراسمی در تهران و برخی از شهرها برگزار شد. توی این مراسم مطابق معمول شعارهای علیه آمریکا مطرح شد و مذاکرات هسته‌ای آخرین اتمام حجت به آمریکا اعلام شد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز سه‌شنبه مراسم سالگرد روز 13 آبان که امسال همزمان با روز عاشورا هم بود در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. در این مراسم مطابق معمول شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر داده شد. علیرضا پناهیان که خبرگزاری فارس از او به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه نام می‌برد، در این مراسم در برابر ساختمان محل سفارت پیشین آمریکا گفت: تقارن حماسه عاشورا و انقلاب دوم حرکتی در راستای بیداری مردم است. در مراسم 13 آبان محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج و چند نماینده مجلس هم حضور داشتند. در قطعنامه 9 ماده‌ای پایانی مراسم 13 آبان آمده است که مذاکره با آمریکا به معنی اتمام حجت است و ارتکاب هر گونه غلطی از سوی دشمنان پاسخ سخت و قاطع ملت آشورایی را در بر خواهد داشت و ایران گورستان آنها خواهد شد. سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 به اشغال گروهی به نام دانشجویان پیرو خط امام درآمد. اشغال سفارت آمریکا که 444 روز طول کشید، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که پیامدهای آن هنوز دامنگیر ایران و رابطه ایران با دنیای غرب و به ویژه با ایالات متحده آمریکاست. رویداد اشغال سفارت آمریکا در تهران نه تنها رابطه ایران با دنیای خارج را دگرگون کرد که باعث تقویت و تثبیت موقعیت روحانیون در کل و به ویژه جناح تندرو روحانیت شد. کاظم علمداری، استاد دانشگاه در کالیفرنیا، درباره پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران برای ترکیب قوا و ساختار سیاسی در ایران به رادیو فردا میگوید:
هدف گروگانگیری برآمده از یک ضدیت ایدئولوژیک با غرب آمریکا ستیزی بود و می‌خواستن شعارهای تشکل‌های چپ و ضد امپریالیسم رو خونسا بکنن. گروگانگیری یک کار ضد اخلاقی و غیر انسانی بود، به خصوص نگهداری 444 روز اونها و بدنام کردن ایرانیان به عنوان گروگانگیر و تروریست در سطح جهان که زیان اون در سطح جهان به همه ایرانی‌ها منتقل شد. از نظر سیاسی خلاف وعده‌های خمینی و مغایر شعارها و خواستهای انقلاب، یعنی آزادی استقلال بود.
به باور کاظم علمداری، اشغال سفارت آمریکا در تهران زمینه بی‌اعتمادی دراز مدت دنیای خارج به ایران را باعث شد.
گروگانگیری عملاً قطع رابطه با جهان پیشرفته صنعتی رو به وجود آورد. عملاً سبب شد ایران از رشد اقتصادی و توسعه عمرانی و صنعتی باز بمونه و از کشورهای همردی خودش مانند کره جنوبی، ترکیه، برزیل، مکزیک، سنگاپور و چین عقب بمونه. از نظر مالی در همون مقطع گروگانگیری نخست 11 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در بانک‌های غرب بلوکه شد و تحریم‌های پیامد گروگانگیری در ایران علیه ایران به کار گرفته شد که طی 36 سال گذشته صدها میلیارد دلار به ایران زیان رسونده. بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی که پایه اون در همون گروگانگیری گذاشته شد یکی از موانع توافق‌های هسته‌ای امروز بین کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران هست و هنوز مشخص است که این عدم توافق موجب شده و موجب میشه که ایرانی‌ها بعد از 36 سال که از انقلاب می‌گذره هنوز خسارت گروگانگیر رو بپردازند.
به نوشته ایسنا از کسانی که در عملیات اشغال سفارت آمریکا در تهران شرکت داشتند از جمله معصومه ابتکار در حال حاضر معاون رئیس جمهوری در امور محیط زیست، محمد رضا عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران، محمد موسوی خوینی‌ها دادستان پیشین کل کشور، عزت الله زرقامی رئیس کنونی صدا و سیما، محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی، عباس عبدی و ابراهیم اصغرزاده بودند.
در مورد سالگرد 13 آبان‌ماه شنیدید روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 خورشیدی که روز سه‌شنبه هم برگزار شد، جواد کوروشی گزارش میداد.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
شانزده دقیقه بامداد چهارشنبه است در تهران. ما همچنان با شما شب زنده داران در ایران هستیم. روز دوشنبه وزیر خارجه دانمارک در دیدار با همتای اسرائیلیش گسترش شهرک‌سازی در بیت المقدس یا اورشلیم رو محکوم کرد. در روزهای گذشته آمریکا هم از تصمیم اسرائیل برای ادامه شهرک‌سازی انتقاد کرده بود. دولت اسرائیل تصمیم گرفته 1000 واحد مسکونی در زمین‌های فلسطینی‌ها بسازه. در تازه‌ترین واکنش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم با محکومیت این شهرک‌سازی گفته تمام اسرائیل در تیررس موشک‌های حزب الله لبنان است. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
روز دوشنبه مارتین لیدگارد وزیر خارجه دانمارک که به تل‌آویو سفر کرده است در دیدار با آویگدور لیبرمن همتای اسرائیلیش گسترش شهرک‌سازی در بیت المقدس یا همان اورشلیم را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی وزیر خارجه دانمارک وجود دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار یکدیگر را تنها راه حل و فصل درگیری میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دانست و گفت این موضع روشن اروپا نیز هست. اما وزیر خارجه اسرائیل همچنان از تصمیم اخیر اسرائیل برای ادامه شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی دفاع کرد. تصمیمی که به گفته مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، قرار نیست تغییر کند.
شکایت جامعه بین‌المللی، حتی شکایت آمریکا که اسرائیل از این کشور سالی 3 میلیارد دلار کمک میگیره، هیچ تأثیری نخواهد گذاشت روی سیاست آقای نتانیاهو. این به خاطر دو دلیل. بزرگترین دلیلش این هستش که آقای نتانیاهو اگه با شهرک‌سازی ادامه نده دولتش میتونه متلاشی بشه. دوما در بین گروه‌های محافظه‌کار در اسرائیل الان رقابت وجود داره و گروه‌هایی که حتی محافظه‌کارتر از لیکود هستن، آنها الان داره محبوبیتشون بین گروه‌های محافظه‌کار اتفاقا داره افزایش پیدا می‌کنه و این میتونه به
حزب لیکود سلبه بزنه. اما اگر گسترش شهرک‌سازی دولت اسرائیل در اطراف بیت المقدس، اورشلیم همچنان ادامه یابد، چقدر ممکن است بار دیگر آتش جنگ میان گروه‌های فلسطینی و دولت اسرائیل روشن شود؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، به رادیو فردا میگوید:
ببینید، از آوریل گذشته وقتی که فرایند صلح با مشکل مواجه شد، دو طرف اسرائیلی و فلسطینی هر کدام برنامه‌های جداگانه خودشون رو دنبال کردن. آقای نتانیاهو برنامه شهرک‌نشینی رو توسعه داد و از اون سو آقای محمود عباس و دولت خودگردان فلسطین هم در پی اعتراف گرفتن بین‌المللی برای کشور مستقل فلسطین و تا حدودی هم موفق شد که یه سری از کشورهای اروپایی رو با خودش همراه کنه و سوئد این اعتراف رو انجام داد. بنابراین الان هر دو طرف دو پرونده جداگانه ای رو دارن هدایت میکنن که ممکنه در این میان در اثر یک اشتباه یا یک اتفاق درگیری بین هر دو تا شعله ور بشه. بنابراین چون که این دو طرف نزاع سیاست‌های جداگانه ای رو الان دارن دنبال میکنن، متاسفانه هر لحظه امکان شعله‌ور شدن برخورد بین دو طرف وجود داره.
روز سه‌شنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که در ورزشگاه بیروت سخنرانی می‌کرد، ضمن محکوم کردن تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی و همچنین اعمال محدودیت‌های امنیتی در مسجد الاقصا گفت سراسر اسرائیل در تیررس موشک‌های حزب الله لبنان است. اما این تهدید تا چه اندازه در آینده ممکن است عملی شود؟ حسن هاشمیان.
حسن نصرالله بعد از ورود به سوریه و درگیری با مردم سوریه و کشتارهایی که راه افتاد، وضعیتش در جهان عرب و جهان اسلام بسیار وخیم و چشم مردم ساقط شد. الان با تمسک به موضوع بیت المقدس، آقای حسن نصرالله تلاش میکنه که این وضعیت خراب خودش رو بازسازی کنه که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وضعیت جبهه سوریه هم به شکلیه که به هیچ وجه آقای حسن نصرالله نمیتونه علیه اسرائیل موشک پرانی کنه مگر اینکه بخواد دست به خودکشی بزنه.
یک هفته پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور ساخت 1000 واحد مسکونی در اطراف بیت المقدس اورشلیم را صادر کرد که دولت اسرائیل تاکنون ساخت 500 واحد از آن را تصویب کرده است. تاکنون علاوه بر کشورهای اروپایی، آمریکا نیز با انتقاد از بنیامین نتانیاهو ادامه شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی را محکوم کرده و آن را عامل برهم زدن صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دانسته است.
رضا علیزاده گزارش میداد در مورد تصمیم دولت اسرائیل برای ساخت 1000 واحد مسکونی در اراضی فلسطینی ها. روز دوشنبه وزیر خارجه دانمارک در دیدار با همتای اسرائیلیش این موضوع رو محکوم کرد. همینطور آمریکا هم از تصمیم اسرائیل برای این کار انتقاد کرده بود. در سایت ما جزئیات رو بخونید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
این چهارشنبه همین برنامه سینمایی تئاتری رو از رادیو فردا خواهید شنید. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. روز دوشنبه ساختمان 104 طبقه جدید مرکز تجارت جهانی در نیویورک، در محلی که 13 سال پیش برج‌های دوقلو قرار داشتند، افتتاح شد. برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی فرو ریخته بودند. آسمان خراش جدید که برج آزادی نام داره با 541 متر ارتفاع بلندترین بنا در آمریکا خونده شده. برج آزادی که ساخت اون 8 سال زمان برده، 3 میلیارد و 900 میلیون دلار هم هزینه داشته. روزبه میر ابراهیمی خبرنگار در نیویورک در مورد چند و چون این برج و نحوه ساخت اون به سوالات همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میده.
برج آزادی که به هر حال معروف برج آزادی ولی اسم اصلیش از وان ترید سنتر، دیروز رسما باز شد. این برج سال 2013 تموم شده بود و در 10 می 2013 اون آخرین قطعه که مناره مخروطی بالای خود برج هستش نصب شد که این برج تبدیل شد به بلندترین برج امریکا. آخرین پیچی هم که در این مناره وصل شد برنامه‌ریزی شده بود که در ساعت 8 صبح انجام بشه که یک جوری یادآور همون ساعتی است که اولین حمله به برج‌های دوقلو در سال 2001 انجام شد. و حال در فضای امریکا در طول این سالها این برج یک جوری زمانی که ساختش شروع شد نماد بازگشت شهر نیویورک بود بعد از حملات.
آقای میر ابراهیمی، هزینه ساخت این برج 541 متری 3 میلیارد و 900 میلیون دلار محاسبه شده. این مبلغ از کجا تامین شده و آیا شرکت بیمه‌ای که برج‌های دوقلو رو در نیویورک بیمه کرده بوده ضامن اجرای این پروژه بوده؟
مالکین برج‌های دوقلو بیمه‌ای داشتن برای ساختمان که برنامه اون بیمه اینجوری بود که بر اساس هر اتفاق بیمه موظف بود 3.55 میلیارد دلار پول بیمه بده. اون زمانی که حملات 11 سپتامبر انجام شد، مالک اصلی کل این برج‌ها که برای کمپانی زیر نظر سالیورتن هستش، درخواست بازپرداخت بیمه رو انجام دادن، ولی ظاهرا مبلغی که درخواست کردن خیلی بیشتر از این حدی بود که تو پالیسی بود، ولی بهای به یک توافقی رسیدن در سال 2007 که بیمه موظف شد 4.55 میلیارد دلار پرداخت بکنه. خبرها آمار نشون میده بخش زیادی از این هزینه‌هایی که شد برای ساخت و بعد برای ساخت اون برج دومی هم که در کنار این برج هستش، از بیمه هستش که پس از حملات 11 سپتامبر به کمپانی که مالک کل این برج ها بوده پرداخت شده.
آسمانخراش 104 طبقه موسوم به برج آزادی، چه در زمان ساخت 8 سالش و چه حالا که افتتاح شده، همیشه در رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا سهم بزرگی رو به خودش اختصاص داده.
پس از اتفاقاتی برای پس از حملات 11 سپتامبر برای برخی از آمریکایی‌ها یک حس تحقیری به وجود اومده بود. به حال یکی از بزرگترین نمادهای آمریکا مورد حملات تروریستی قرار گرفت. به همین خاطر وقتی پروژه ساخت برج‌های جایگزین تقریباً یکی دو سال بعد از حملات تصویب شد، رسانه‌های آمریکا و افکار عمومی آمریکا هم یکی از نشانه‌هایی که در این طرز در نظر گرفته شده بود این بود که به یک نوع اون غرور آسیب دیده شده بیاد بازسازی بشه و نشون داده میشد که اون آسیبی که زده شده نه تنها قابل برطرف کردن هست از جهت روانی و از نظر روحی، بلکه به لحاظ نمادین هم میتونن این ساخت برج به یک نوع بازسازی کنه اون آسیب‌های روانی هم که صورت گرفته. در طول این چند سال هم به حال هر وقت این سالگردهای 11 سپتامبر که در نیویورک برگزار میشد، تلاش زیادی میشد که این فضایی که آسیب دیده بود بازسازی بشه. خود این برج پیامش این باشه که نیویورک بعد از حملات میتونه رو پای خودش برگرده و برج آزادی یکی از نمادهایی است که هم به لحاظ طول ساختمان دوباره میتونه بلندترین ساختمان کشور باشه و هم کمترین فاصله در جایی است که برج‌های قبلی بوده. کنار این برج باز هم یک سری موزه ها و یادواره هایی در مورد قربانیان حملات تروریستی هم هست که همه در مجموع اون محله رو محله خاصی میکنه که برگرده به همون جایی که قبلا بوده. یه نوعی طراحی که صورت گرفته، پیش بینی خیلی از چیزا شده، از جمله تجربه 11 سپتامبر در طراحی مثلا آسانسورها، چیزای مختلف هم به لحاظ ایمنی در نظر گرفته شده. یه نکته دیگه هم که وجود داره در اون لوئر منهتن که میگن یا همون گراند زیرو، یک مشخصه دیگه هم که پیدا کرده نسبت به 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، جمعیت محله عملا 3 برابر شده. تجربه من در طول 8 سالی که در نیویورک زندگی میکنم اینه که اون منطقه علی رغم اینکه هدف یکی از تلخ‌ترین و وحشتناک‌ترین حملات تروریستی در قرن اخیر قرار گرفته، ولی تبدیل شده به یکی از امن‌ترین محله‌ها. که نشانه‌ای بوده که در طول این مدت کار شده که تاثیرش رو با در این افزایش جمعیت هم میتونیم ببینیم.
روزبه میر ابراهیمی بود، خبرنگار در نیویورک. الهه روانشاد با او گفتگو میکرد در مورد ساختمان یا آسمانخراش جدید برج آزادی که روز دوشنبه افتتاح شد در نیویورک. در آمریکا بمونیم که انتخابات میان دوره‌ای از بامداد سه‌شنبه در این کشور شروع شده. توی این انتخابات سرنوشت تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 36 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا تعیین میشه. جزئیات رو از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی بشنویم.
انتخابات در آمریکا همواره با هیجان همراه بوده است، اگرچه انتخابات میان دوره‌ای به داغی انتخابات سراسری که در آن مستأجر جدید کاخ سفید در مقام رئیس جمهوری هم برگزیده می‌شود نیست، ولی انتخابات سال 2014 میلادی به دلایلی نسبت به دوره‌های پیشین بسیار گرم است، به ویژه آنکه دو حزب قدرتمند جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر تصاحب مقام اکثریت در دو مجلس قانون‌گذاری آمریکا با بیش از 4 میلیارد دلار هزینه گرانترین رقابت‌های انتخاباتی را رقم زدند. گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های آمریکایی بیشتر بر پیروزی جمهوری‌خواهان تکیه می‌کنند و بر خارج شدن کنترل سنای این کشور از دست دموکرات‌ها تاکید دارند. دموکرات‌ها در حال حاضر در سنا اکثریت دارند و جمهوری‌خواهان برای کسب این عنوان به 6 کرسی تازه در سنا نیازمندند. چون این پیامدی به گفته تحلیلگر اسوسییتد پرس، باراک اوبامای دموکرات را در ارتباط با کنگره و پیشبرد لوایح مهمش در وضع دشواری قرار خواهد داد. برخی از رای دهندگان آمریکایی بامداد روز سه‌شنبه هر یک دلایل پشتیبانی از حزب مورد علاقه خود را این گونه بیان کردند. خانم سوزان همیلتون در آرلینگتون ویرجینیا گفت که مایل است جمهوری خواهان تا حدود کنترل را در اختیار بگیرند، ولی آقای کریس مک‌درمات نظر دیگری دارد و میگوید کنترل هر دو مجلس توسط یک حزب معمولاً پیامد خوبی ندارد و به سود تمام رای دهندگان عمل نمی کنند. بنابراین اندکی از این بابت نگرانم. بسیاری از رسانه‌ها هم می‌گویند که جمهوری‌خواهان دستاوردی تاریخی در این انتخابات خواهند داشت. با این حال این گونه گمان زنی‌ها همیشه هم به واقعیت نمی‌پیوندد و دموکرات‌ها امیدوارند که دست کم در انتخابات فرمانداری‌ها پیروزی‌هایی به دست آورند. یک عامل تاثیرگذار در انتخابات جاری، سیاست‌های رئیس جمهوری دموکرات آمریکا و کاهش محبوبیت اوست. میزان محبوبیت آقای اوباما به گزارش مطبوعات آمریکا و از آن جمله روزنامه هیل در واشنگتن نزدیک به پایین‌ترین میزان در تاریخ است، ولی روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلی دستاوردهای اقتصادی دولت اوباما را یادآور شده و نگاهی به این دستاوردها را توصیه کرده است. از طرفی وال استریت جورنال میگوید که کاندیداهای حزب دموکرات با فاصله گرفتن از اوباما دلیل اصلی عدم موفقیت در پیشبرد سیاست‌ها را بر همکاری نکردن جمهوری‌خواهان متمرکز کردند. در هر صورت تا چندین ساعت دیگر نتایج رأی‌گیری سرنوشت این انتخابات داغ را روشن خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همراه ما هستید و همچنان باقی خواهید ماند تا حدود 15 دقیقه آینده که برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. بریم سراغ خبرها. مینا برمست.
با سلام دوباره. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید ائتلاف بین‌المللی مقابله با داعش باید به شورشیان مخالف بشار اسد در استان حلب نیز کمک کند. آقای فابیوس در مطلبی که روز سه‌شنبه همزمان در روزنامه‌های فیگارو، واشنگتن پست و الحیات انتشار یافت، استدلال کرده است که شکست شورشیان مخالف بشار اسد در حلب می‌تواند امید به یافتن راه حل سیاسی برای پایان جنگ سه ساله در سوریه را کاملا از بین ببرد. مطلب وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پاریس انتشار یافت. وزارت خارجه ایران حمله مسلحانه شامگاه دوشنبه و کشته شدن 5 تن از شیعیان را در مقابل حسینی در استان الاحساء در شرق عربستان محکوم کرد. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت عربستان باید امنیت مردم را در مراسم و مناسبت‌های مذهبی تامین و عاملان این حمله تروریستی را بیابد. پلیس عربستان اعلام کرده است که 12 نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. همچنین دو پلیس عربستان در تیراندازی متقابل کشته شدند. شورای عالی روحانیون اهل سنت عربستان با محکوم کردن این حمله آن را اقدامی توسط دشمنان برای برهم زدن وحدت و ثبات این کشور خواند. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید در طرح جرم سیاسی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، حصر خانگی به عنوان مجازات بدل از حبس گنجانده شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل ابوترابی روز سه‌شنبه افزود که مصادیق را دستگاه قضایی تعیین می‌کند و می‌تواند استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را برای مجرمان سیاسی نیز در نظر بگیرد. در این طرح جرم سیاسی هر رفتاری که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد تعریف شده است. انتخابات میان دوره آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار از بامداد سه‌شنبه وقت محلی در این کشور در جریان است. پیش بینی می شود مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری خواه بماند و نگاه‌ها بیشتر به مجلس سنا متمرکز است. از 100 کرسی مجلس سنا در حال حاضر 45 کرسی در اختیار جمهوری خواهان است و آنها در تلاش هستند که در این انتخابات 6 کرسی دیگر را کسب کنند. در چندین ایالت آمریکا هم همزمان فرمانداران و شهرداران انتخاب می شوند. و بهای نفت برنت دریای شمال روز سه‌شنبه با بیش از 3% کاهش به پایین‌ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز قیمت نفت برنت بعد از ظهر سه‌شنبه به 82 دلار و 18 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از اکتبر سال 2010 تا کنون است. بهای نفت سبک آمریکا نیز به 76 دلار و 38 سنت رسید. پایین‌ترین قیمت از اکتبر 2011 تا کنون. تخفیف عربستان سعودی در بهای نفتی که به آمریکا می‌فروشد از دلایل کاهش قیمت نفت برنت ذکر شده است.
مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان هم ادامه داره، تمام نشده. امیدواریم همچنان بمونید با ما. شاید از کسانی باشید که سوالی رو مطرح کردید یا انتقادی رو داشتید در مورد برنامه‌ای که در طول هفته گذشته پخش شده، و شاید از کسانی باشید که دوست داشته باشید در مورد تغییرات تازه و برنامه‌های تازه در سایت و همینطور رادیو فردا بدونید و بشنوید. بنابراین این برنامه رو از دست ندید و همراه باشید با جان ساد و آزاده توکلی تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه شب با ما بودید و با امداد چهارشنبه رو با رادیو فردا شروع کردید. امیدواریم همچنان هم بتونید همراه ما باشید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه این هفته دو میهمان به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهند اومد. نخست همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، که از تازه‌های وبسایت ما برای شما خواهد گفت، و همکار دیگرم فرین آسمی که برنامه تازه‌ای رو تهیه کرده، برنامه 444 روز، و همینطور تلاش می‌کنیم که به سوال‌ها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، با وجود اینکه در برنامه هفته گذشته تمام فرکانس های جدید زمستانی رادیو فردا رو در برنامه بازگو کردی، باز هم ایمیل ها و اس ام اس هایی به دستمون رسیده که این شنوندگان برای شنیدن صدای رادیو فردا با مشکلاتی مواجه هستند.
آزاده درست گفتی. هر سال و هر بار که ما فرکانس های امواج کوتاه رو تغییر میدیم، مدتی طول میکشه تا شنوندگان ما عادت بکنن و به این فرکانس ها آشنا بشن. البته اگر موافق هستی آزاده، یک بار دیگر ما آگهی فرکانس های امواج کوتاه زمستانی رو پخش میکنیم. دوستان باز میتونن یادداشت کنن و همینطور میتونن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن و به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا.
پس بریم گوش کنیم.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فرد سلام میکنم به تو و سپاسگزارم بار دیگر وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام به تو جان، سلام به آزاده و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
فرد، هر زمان که تو به استودیوی این برنامه اومدی، خبرهای تازه‌ای در رابطه با وبسایت رادیو فردا در اختیار شنوندگان و همینطور مخاطبان وبسایت ما قرار داده. این بار تازه چه خبر؟
قراره از همین هفته ما بخش جدیدی رو تو وبسایت شروع کنیم به اسم ویترین، و هدفش اینه که سایت‌های مجازی و فعالیت‌های سایبری ایرانی‌ها رو در گوشه کنار دنیا، چه در داخل ایران و چه در خارج، پوشش بده و معرفی کنه. و این میتونه شامل کارهای هنری باشه، فلسفی، اجتماعی، تکنولوژی و غیره. و برای اولین کاری که معرفی میکنیم تو این پلتفرم، سایت خرمگس رو انتخاب کردیم که سایت فلسفیه که در دانشگاه تورنتو کانادا را افتاده و مطالب فلسفی رو اونجا منتشر میکنه، و ما در این هفته این سایت رو در سایت رادیو فردا معرفی میکنیم و گپی با مسئولانش میزنیم.
فرد، هدف از باز کردن این صفحه چی بوده؟
از اهداف راه انداختن این بخش اینه که صداهایی رو که شنیده نشدن و کمتر شنیده شدن بین ایرانی ها و کار قابل توجهی ارائه دادن، ما به گوش شهروندای ایرانی برسونیم و در واقع یک پل دینامیکی باشیم بین دو طرف.
البته دوستان، هر کدام از شما که صفحه وبسایت رادیو فردا رو باز میکنید، غیر از سه تیتر اول خبری وبسایت ما که همیشه هست و کنارش هم مهمترین خبرها قرار داره و خبرهای کوتاه، اگر یکمی پایین تر بیاین، فراتر از خبر باندی است که تصاویری رو نشون میده که این تصاویر در حرکت هستن و هر کدوم رو که شما دلتون بخواد مطالعه کنید میتونید روشون کلیک کنید. در وبسایت ما فقط خبر نیست، فراتر از خبر هست، و در وبسایت ما شما میتونید به مطالبی دسترسی داشته باشید که پیدا کردن اونها در جهان اینترنت کار ساده‌ای نیست. و همونطور که همکارم فرد پتروسیان گفت، ویترین یکی از این محل ارتباطات و همینطور وعده‌های شما با این گونه سایت‌های خاص خواهد بود. سپاسگزارم فرد که به برنامه صدای شما صدای فردا آمدی. باز هم در برنامه‌های آینده در انتظار تو هست.
با تشکر از شما.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه وعده داده بودم که میهمان دیگری نیز در این برنامه شرکت داره، همکارم فرین آسمی که جدیداً برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تقدیم شما شنوندگان گرامی کرده، برنامه زیر عنوان 444 روز. فرین، سلام میکنم به تو، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی و در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی.
سلام شان، سلام آزاده، خیلی خوشحالم که در برنامه صدای شما هستم یک بار دیگه و با شما هستم.
البته برنامه‌ای که فرین تهیه کرده و از رادیو فردا پخش میشه مربوط میشه به گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در اوایل انقلاب، درست میگم فرین؟
بله، امسال 35مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران هست. به همین مناسبت برنامه‌ای تهیه کردم که در اون هم با یکی از گروگان‌ها صحبت کردیم، با یکی از گروگانگیران صحبت کردیم و با کسانی که در حوادث اون روزها نقش داشتن، تلاش کردن برای حل بحران، در مجلس بودن. با یک نماینده سابق مجلس صحبت کردم، با مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم و با تحلیلگران و مشاوران امنیت ملی آمریکا.
فرین، الان در حال حاضر چندمین برنامه روی آنتن رفته و از رادیو پخش شده، امروز که سه‌شنبه هستیم.
بله، امروز سه‌شنبه که در حقیقت 13 آبان هم هست، چهارمین قسمت این برنامه پخش شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
فرین، این برنامه‌ها چه ساعتی و چه روزهایی پخش میشه؟
برنامه هر روز پخش میشه، 5:30 عصر، 10:30 شب، 10:30 صبح و 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران.
فرین، اگر شنوندگانی باشند که موفق نشدن برنامه تو رو بشنون، چی کار میتونن بکنن که بتونن باز برنامه های تو رو از همون برنامه اول تا برنامه هایی که ادامه داره پخش میشه اینها رو بتونن دو مرتبه بشنون؟
برنامه هر روز که پخش میشه روی وبسایت رادیو فردا هم قرار میگیره و همچنین صدای اون رو شنوندگان اگر که به ساوند کلاود دسترسی داشته باشن میتونن توی ساوند کلاود بشنون. در فیسبوک رادیو فردا هم متن هر قسمت میاد و میتونن که اونجا هم بخونن.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من آزاده توکلی
و من جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. اما فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
Was the beach.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Is it a crime? خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مسائل خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
اولین یاد